خوش آمدید به پنجمین قسمت کنترل روم. شما ریستارتیا حتما یادتونه که با پخش برنامه ریستارت ما فراخوان دادیم به تمام ادیان که اگه سوالی دارید، حرفی دارید، مصاحبه ای، مباحثه ای، ما در خدمت شما هستیم در هر رسانه‌ای که شما بگید. و دیدید که تمام ادیان فرار کردن. بعدها که اپوزیسیون ریستارت تشکیل شد، فراخوان دادیم به گروه های سیاسی و گفتیم آقا هر جای شما بگید ما میشینیم. شما اندیشمند، شما بزرگ، شما فرهیخته، با چیز ما سانسور میکنید، بیایی با هم بشینیم حرف بزنیم. همینطور که ادیان فرار کردن، سیاسیون هم فرار کردن و شروع کردن سانسور کردن ما. در برنامه قبل هم فراخوان دادیم به بیدینان، آتئیست ها، کم خدا باوران، حالا همین دیروز یکیشون هم از این ناخدا باوران شهید چیزهای دیگه شد، شهید چیز رضا پهلوی شد. نیمچه دانشمندی که نه دانشمند نه چیز میفهمیده، به زور تمام رسانه ها تبلیغ میکنن، همین جوری تبلیغ میکنن و بزرگ میکنن. بعد مردم تا اونجا که بشه با نیچه گول میزن. وقتی که ما فهموندیم که نیچه مال ما، هیچ که راجع نیچه حرف نمیزن. همینطور که ادیان رفتن، شما مطمئن باشید که بی خدایان و آتئیست های کل کره زمین در فراخوان ما شرکت نخواهند کرد. اصلا فرض کنید من الان میرم وسط سی ان ان و بی بی سی، اعلام میکنم هر کی سوالی داره راجع به بی خدایی تشریف بیاره. هیچکی. آتئیست ها دوست دارن به ادیان حمله کنن و ادیان دوست دارن به آتئیست ها حمله کنن، چون هر دو در جهلن و حالا یکی جهالتر و منطقیش وجود داره براشون. و خود بحث وقتی به وجود میاد که دوتا جاهل با هم حرف میزنن، یه رازه. همیشه یک دانا در مباحثه شرکت نمی کنه. بحث همیشه بین دوتا جاهله، مصاحبت بین داناست. هرچی هم صاحب سخن‌تر باشه، مستمع صاحب سخن را بر سر وجد آورد. پس برای همین به شما ریستارت گفتم در مصاحبه شرکت کنید، مصاحبت بکنید، صحبت بکنید. چرا؟ چون شما دانایید، اونا نمیفهمن. وقتی نمیفهمن باید کمکش میکنید. اما در مباحثه همیشه در جهان دوتا احمق با هم جر و بحث میکنن و به همین خاطر آتئیست ها و دینداران دوستان با هم حرف بزنن، هیچ کدوم رو میز ریستارت نمیشینن. چرا؟ چون تمام سوالاش نمیشه به سادگی و علمی با فیزیک و ریاضی با شیمی جواب داد. این فراخوان رو دادم برای اینکه شما بدونید که پاسخی نخواهند داشت. در برنامه های قبل توضیح دادیم چند سال پیش که به سازمان‌های امنیتی گفتیم، به کشورها گفتیم، به رهبران سیاسی گفتیم، به ادیان گفتیم، اولتیماتوم دادیم، گفتیم آقا نقشه خاورمیانه را ما کشیدیم. ریستارت نقشه خاورمیانه را کشیده. باور نمی‌کردم. الان بعد از این جمله اگه دقت کنید، خاورمیانه قبل از این جمله با خاورمیانه با بعد از این جمله کاملا دو چیز متفاوت است. این خاورمیانه اون خاورمیانه نیست. هلال شیعی، هلال سنی رفت رو هوا و هلال اسلام داره تقویت میشه که نتیجه این که من میخوام. ممکنه شما بپرسید آقای حسینی این تبدیل هلال شیعه و هلال سنی به هلال اسلام چه سودی برای شما داره؟ شما این طرح رو ارائه کردی و گروه های سیاسی و کشورها داره انجام میدن، ولی سود برای استارتیا چیه؟ سودتون هم خیلی سود دارید. یکیشو میگم که بدونید، هرچی هلال شیعه و هلال سنی تبدیل بشه به هلال اسلام، رادیکالیزم از بین میره، رادیکالیزم اسلامی از بین میره. یعنی رادیکالیزم ها کمرنگتر میشه. یعنی هلال شیعه و هلال سنی برای جنگ احتیاج به رادیکالیزم دارن، به یه سری علاق، به شهیدان چیز خر دارن تا بتونن با هم دعوا کنن. وقتی اینها یک شکل میشن، پوسته اصلی اینها حالا باید مغز رو تقویت کنه، نتیجتاً رادیکالیزم ها ضعیف میشن. این سود منه که همیشه میگم مبارزه با رادیکالیزم اسلام. رادیکالیزم حالا باید این دو گروه ها بشینن با دشمن دیگری در خارج به جنگن، نتیجتاً با یه لایه های مثل انار با گردو اینا در کنار هم مجبورن حرف بزنن. پس هر وقت مصاحبه میاد جلو، مجادله میره عقب، هرچی مجادله کمتر میشه رادیکالیزم ها و چاقوکش ها و عرازل و اوباش و اینا ضعیفتر میشه. وقتی شما دیدید که وقتی وارد یه اسپیس میشین که تو خاندان مثلا قدیم قبل از اینکه رضا پهلوی اینا کلا حذف شن، وارد اسپیس یا وارد مکانهایی که سلطنت طلبا بودن میشدید، بعد از دو سه دقیقه به شما فحشای ناموسی میدن، قطعتون میکردن. چرا؟ چون میترسن از مصاحبت. تو مجادله میتونن موفق باشن دیگه، ولی چون شما یک خانواده داری با یه بی خانواده که نمیتونی بحث کنی که سخت میشه. پس سودهای ما بسیار زیاد داریم. نقشه ای رو که در معمار در اصل داره معماری میکنه، این نقشه ایست که عرضم حضور شما که خوب داره کشیده میشه، کشیده شده، خوب داره اجرا میشه. در این نقشه خاورمیانه جدید که ریستارت کشیده، نتیجه توسط ریستارت تعیین میشه. الان میبینید که سران کشورها یواشش دارن میفهمن که برنامه ریستارت پخش حسینی یه رازی رو گفت، ما چقدر احمق بودیم. الان بعضی سران کشورها دارن میفهمن چه رازی. این که هر زمان در جهان ابرقدرت وقتی وجود داره، تعداد ابرقدرت ها پلس وانه. یعنی همین الان که من دارم با شما صحبت میکنیم، 5 تا ابرقدرت در جهان بیشتر نیست، بقیه ادای ابرقدرت در میاره. چین، انگلیس، روسیه، آمریکا و ایران. تازه فهمیدن که هر کشوری که توش سوفیسم باشه، سومالی باشه، اتیوپی باشه، مصر باشه، یمن باشه، هر کشوری که سوفیسم، انسان کامل به قول آخوندک ها، امام زمان به قول کششک ها، مسیح به قول خخامک ها، مشیح به قول موبدک ها، هر وقت در هر کشوری سوفیسم در اون کشور باشه، اون کشور یکی از ابرقدرتمندترین کشورهای جهانه. با یک داستان برنامه شروع میکنیم برای تایید این برنامه، برای تایید این حرفا. در زمان محمد بن عبدالله یک اتفاق افتاد. ساسانیان همیشه با رومیان می‌جنگیدن. دو تا ابرقدرت در جهان بود، یکی حبشان بود که سومین نیمچه ابرقدرتی مثل آلمان و فرانسه بود. دو تا ابرقدرت جهان رومیان بودن و ایرانیان، ساسانیان. همیشه با هم می‌جنگیدن. یکی از جنگ‌های مهم اتفاق افتاد و ساسانیان زدن رومیان رو نابود کردن. چند ماه که نگذشته بود، ساسانیان از رومیان خواستن یه جلسه ای بذارن. رومیان گفتن جلسه چشم. ساسانیان که جنگ رو برده بودن، طلا و جواهرات و اینا برداشتن، با یه نامه رفتن خدمت رومیان. رومیان نگاه کردن گفتن خیلی از شما دادن، چقدر جواهرات آوردین. گفتن این نامه چیه؟ گفتن ساسانیان که به رومیان میشه با ما صلح کنین 50 ساله. رومیان گفتن شما به ما حمله کردین، ما شما رو شکست دادید، ما الان باید درخواست صلح کنیم، ما الان باید طلا بدیم، جزیه بدیم، مالیات بدیم. گفت نه نه نه، اشکال نداره، اشکال نداره، به خاطر خدا اجازه میدید که با هم صلح کنیم. پادشاه اون زمان گفت something wrong، میشه گفت اجازه بدید چند روز فکر کنیم. گفت باش. سران رومیان رو دعوت کرد، از دینشون و از سیاستمداراشون نشستن. گفت آقا همچین اتفاق افتاده، ما فکر کردیم از ما مالیات بگیرن، ایرانی ها بلند شدن اینجا هم طلا و جواهر رو بردن هم پارچه خالی میکنن، رو پاهای ما افتادن، میگن یه صلح 50 ساله با هم ببندیم. فکر میکنید پشت پرده چه خبره؟ هیچ کسی آقا نگفت. واقعا همه تعجب کرده بودن. گفت بله بله. یکی که اونجا بود از عرفای مسیحی بود رو کرد که من میدونم چرا این کارو کردن. گفت چرا؟ گفت برای یک ریستارتی داره تو یک کشوری پخش میشه در یک بیابانی به نام عربستان. بادشاه گفت عربستان کجاست؟ گفت یه گوشه از شما مهم نیست شما بدونی. یک ریستارتی داره پخش میشه تو یکی از این برنامه‌های ریستارت. محمد ابن عبدالله اعلام کرده که به زودی رومیان و ایرانیان جنگ میکنن و رومیان بر ایرانیان غلبه میکنن. گفت خب، گفت این کاری که اینا دارن میکنن مشکل اینه که ساسانیان میدونن هرچی اون ریستارتیه میگه درست میشه، حرفش اثر داره. پادشاه گفت چرا؟ خب توی بیابون یه فی حرف میزنه، چرا اینا باید بترسن؟ گفت برای اینکه ابرقدرت یه کشور دیگه ابرقدرته. گفت من نقشه جهان رو نگاه میکنم یه ایرانیان یه ما ابرقدرتی نداریم. گفت قربون خبر نداریم، یک ابرقدرت جهانی وجود داره به نام عربستان. گفت اون بیابونه؟ گفت بله. گفت چرا؟ گفت سوفیسم مال اونجاست. حرفی که محمد ابن عبدالله داره میزنه از زبان اون سوفیسمه داره میزنه. اپوزیسیون تشکیل داده، محمد داره حرف میزنه و متاسفانه هرچی محمد بگی میشه. پادشاه رومیان گفت حالا چیکار کنیم؟ گفت سلامه رو پاره کنید، قبول نکنید، طلا ها رو برگردونید، آماده شید برای حمله نظامی به ایران. رومیان به ایرانیان ساسانیان حمله کردن، بزدن خوار مادر ساسانیان سرویس کردن و بازی رو ساسانیان باختن. در اساس یه حرف یک آدمه معمولی در یک کشور معمولی از اون تاریخ دنیا فهمید که هر کشوری که توش سوفیسمه ابرقدرت اونه. پس اون شعر مولوی درسته که میگه محوری باید ستون خاک را، مرکز زمین کجاست؟ همون جا که دلبر خونه داره. پس چرا دعوا سر ایران بود؟ چون ایران ابرقدرته. ولی من این اپوزیسیون های بی‌ناموس میگن ایرانی های کثافت موشک ساختن. خب ساختن که ساختن، عوضی که تشکر کنید سر تعظیم علیه در مقابل این دانشمندان ایرانی فرود بیاریم به جمهوری رفتی نداره که دانشمندان ایرانی موشک ساختن شما فوش میدیم بهش. چقدر کثافت این شما دیگه، اینا رو ولش کن این حرفا رو. نتیجه اینه که الان 5 شب قدر وجود داره برای همین جنگ بر اساس این تفکره. پس نقشه خاورمیانه رو کی کشیده؟ ریستارت. چرا؟ چون ریستارت وصله به اون تفکر. دیدید که نقشه خاورمیانه که کشیده شده بود در حال اجراست. در این مسیر به جمهوری اسلامی ما رسما اعلام کردیم که ما هم میتونیم تبدیل کنیم هم تغییر. اگه حرف صاحبان جدید رو گوش کنید، هلال اسلام رو تشکیل بدید، برجام رو امضا نکنید، انگلیسی ها فرانسوی ها آلمانی ها جاسوس هاشو بگیرید، خارمادر سلطنت طلب ها و اصلاح طلب ها رو سرویس کنید، ما به تبدیل فکر میکنیم، ما سراغ تغییر نمیریم. اما امان از روزی که حرف صاحبان جدید که زیر پرچم ریستارت هم به دستور ما دارن اونجا عمل میکنن گوش نکنید، منتظر پروژه تغییر باشید و کشتاری عظیم. و نتیجه هر دو این است که نقشه خاورمیانه رو چون ما کشیدیم خودمون رو اجراش میکنیم. در برنامه قبل به شما ریستارتیا یعنی به مردم داشتم توضیح میدادم که پاتریوت یعنی چی و مانیفست جهانی چیه. استاپ بعدی ما نکس استاپ به قول خودمون و پله بعدی یه خونه جا به جا شده، یعنی شما ریستارتی ها با اندیشه و خرد پمپاش کردید تفکرات اپوزیسیون ریستارت به جامعه و شعور سیاسی جامعه رو بدون اینکه خودشون متوجه شن بالا آورده. حالا این کار رو باید در سطح جهانی استارت بزنید. این تاپاله های مذهبی و تاپاله های سیاسی و تاپاله های دینی و بیدینی رو اینا توجه نکنید. اینا همهشون سرشون توی آخور، همه دموکراتی فکر میکنن، دموکراسی فکر میکنن، دموکراتن و همه هم در حال صلح، پرچمی صلح و قرمز و همهشون میان میگن که صلح جهانی، ما یه مانیفست داریم به نام صلح جهانی، اما به اوکراین حمله نکنید. اما گوه میکنه شما اونجا اوکراین حرف میزنید اصلا شما، چون شما من گروه اسلام فلانم حلقم، من گروه دینی فلانم، من سران بهایان ازلیم، من یهودی خواب سرور خاقامان یهودی هم، چون گوه میخوری یه شرف میزن شما. یه بار گفتیم، دو بار گفتیم، سه بار گفتیم، شما خشتک دو پیش بالا جلوگیری کن از نقشه جدید خاورمیانه. میگه ما باورمندیم، دین داریم، ما دین نداریم، ما آزاده ایم، ما حر، ما کیم بود که به همه دین ها احترام بزنیم، به بیدین ها احترام بزنیم، ما دین نداریم. شما دین داریم، شما اصلا گوگل میخواد راجع به سیاست حرف بزنیم. یادداشت کن گوشه کتابت، کتاب مذهبی که داری میخونی بالاش بنویس آقای حسینی فرمودن گوه میخوریم موارد سیاست چیه، بنویس بالا. به جای استفاده از بسم الله الرحمن الرحیم اول بگو اعوذ بالله خودمون و خاندانمون که گوه میخوریم در سیاست دخالت کنیم، بعد بگو بسم الله الرحمن الرحیم. پاتریوت ریستارتی عزیز به کسی میگن که به دنبال آرمان شهر مدینه فاضل است. مانیفستی که ما به جهان ارائه کردیم خیلی ساده و مشخص بوده ما چی میخواییم، ما با عنوان پاتریوت چی میخواییم، ما به جهان، به ایرانی ها، به جمهوری اسلامی تا اپوزیسیون ها و تا سر تا سر جهان اعلام کردیم ما کیم، از کجا آمدیم و چی میخواییم. ما چی میخواییم؟ ما میخواییم رژیم ایران رو عوض کنیم، آریستوکراسی بیاریم و میخوایم رژیم آلمان و مردم خودشون رو عوض کردن یک کتابچه بهشون بدیم به نام آریستوکراسی، بگیم آقا بهترین حکومت آریستوکراسی صوفی شاهیه، عارف شاهیه، عرفان شاهیه. اینو افلاطون گفته، سقراط گفته، بزرگان جهان گفته. بعد میپرسن قوانین این حکومت چیه که ما گفتیم 22 تا قانون داریم و 3 تا متمم که قانون‌های اساسی که من دو سه تاشو تا حالا گفتم، یه چیزایی که ریستارتی باید بدونید اینه من دو سه تا قانون تا حالا گفتم، بقیه قانون‌های اساسی امپراتوری پارسی آریستوکراسی رو توضیح ندم. آمریکایی‌ها برای اینکه بدونید حدود مثلا 7-8 تاش از این قانون‌ها رو 200 سال پیش داشتن، یعنی بر اساس تصوف حدود مثلا 8 قانون که از این 22 قانون من استفاده کردن، حدود مثلا 30-40-50 تا هم تبصره استفاده کردن. نتیجه ای که یکی از بزرگترین کشورهایی که نزدیک به آریستوکراسی به نام آمریکا چی شد؟ الان باید ترامپی بیاد و این همه اتفاقات بیفته. تازه رسیدم به این جمله که وی دی پیپل کو. پس الان اگر آمریکا بخواد از این 30% که آریستوکراسی است تبدیل بشه 50%، دو تا گزینه داره، یا باید 200 سال مثل گذشته کشته بده تا به 50% برسه، یا حتما من باید حضور داشته باشم. چون تنها کسی که تفکرات افلاطون و سقراط در دنیای سیاست در جهان میتونه تشریح کنه من، اصلا در کلزیم هم چادمی ندارم. پس مانیفست ما چیه؟ آریستوکراسی. هر فردی در کره زمین، هر دینی داره و هر باوری داره، اگر کمک کنه که کشورش به سمت آریستوکراسی حرکت کنه، نام اون فرد پاتریوته. این تعریف پاتریوته. راه‌های بسیار مهمی را هم توضیح دادیم برای کشورها، تو توییتامون، تو برنامه‌هامون توضیح دادیم. گفتیم مهم نیست شما کشور چیه، مسیحیه اشکال نداره، دین مسیحیت نمیتونه شما رو به آریستوکراسی برسونه. بیایید عرفان مسیحیت رو از توش بکشید بیرون، عرفان مسیحیت رو در زیر زمره مسیح به جامعه انتقال بدید و این عرفان مسیحیت رو طوری انتقال بدید که جامعه بفهمی که آریستوکراسی یعنی چی، و بازوهای متفاوتی هم تو این قضیه میتونه ازش استفاده کنه. نگاه کنید تو همین آمریکا الان جنرال فلن مثلا میگه که وی د پیپل، داره فریاد میزنه آقا ما رو اذیت نکنید. خب این نشون میده که در آمریکا قوانینی که اهل تصوفش داده گوش نکرده. خب یاد رضا شاه افتادم، رضا شاه رو تصوف به قدرتشون بعضی از ریاست هم سوال میکنن، میگن شما یه لفظ رضا شاه تعریف کردی، یه لفظ یه چیز دیگه میگی راجع به رضا شاه. نه عزیزم، رضا شاه ریستارتی ساده بدبخت بی پول کنار خیابون بود، تازه ریستارتی نبود اون موقع، بعدن ریستارتی شد. بعد بدبخت کنار خیابون شلوار نداشت بپوشه، حالا خانوادهش دزدی کردن پولا رو، میلیاردها لباس میپوشن. متعجبم از این که من جای این خانواده باشم، اصلا رو نمیشه به مردم نگاه کنم، کسانی که جنگ ایران و عراق رو تولید کردن. بنی صدرم تایید کرد دیگه، بنی صدرم قشنگ گفتش که بختیار و فرح و اینا همه دست در دست هاشمی رفسنجانی و اینا و فلان حرفا جنگ ایران و عراق رو تولید کردن. ولی بنی صدر فرقش با مصدق یا فرقش با میر حسین و کروبی داریم که میر حسین و کروبی در حصرن، بنی صدر در اندر حصر بود. اندر حصر به مکانی میگن که کاخ و بادیگارد داره و فلان، و اون بعد به خودش نمیفهمه که تو حصره. بنی صدر جز کسی خوش نمیفهمه تو حصره. برای همین در طول این 40 سال اصلا با بنی صدر مصاحبه نکردن، اصلا حرف زد بنی صدر، اصلا بنی صدر نمیدونست. درست 88 یه اتفاقی که میافتاد میآوردنش، یه سوالی میگفتن شما را نظرتون راجع به اون چیه، وقتی میگفتن راجع به اون، بعد وقتی 5 دقیقه حرف میزد، 7 دقیقه حرف میزد، و چون مسلمان سیاسی بود، مسلمان سیاسی بود، تو میخواست برسم عقلش هم خیلی با دقت چیز نمیکرد که اینا دارن منظورشون چیه. برنامه کار میگفتن تشکر جناب آقای بسیط بنی صدر میرفت. از شما از بنی صدر چی دیدید؟ چرا تو این همه دوره هایی که بنی صدر زنده بود یه دفعه باهاش مصاحبه نکردن؟ برای اینکه بنی صدر میدونست که فرح چیک در جنگ به صدام گفته به ایران حمله نظامی شه، میترسید بنی صدر یه خود بهش بها بدن، بنی صدر از جامعه سخنرانی میذاشت لو میرفت. پس بنی صدر در اندر حصر مرد، نه در حصر، با بادیگارد مرد. فکر میکرد که میتونه بره بیرون چایی بخوره، چایی هم میخورد، خرید میکرد، ولی نمیره تو حصره، فقط منطقه حصر خودت گشادتر. آقای رضا شاه هم شما یه استراتژی یه بار بدونید، آقای رضا شاه رو بهشون شاهی دادن، گفتن آقا شما بدبخت و بی‌نوا و بیخود و بیچاره و اینایید، به شاه شد. ریاست مگه پخش کرده رضا شاه؟ ریاست اندازه ریاست داشت، اصلا مگه میتونه ریاست پخش کنه؟ این آدم رسید به پادشاهی درست در زمانی که یک فرمول ساده عرفان و تصوف رو میفهمید. نفهمید عرفان تصوف چی میگه؟ این چیزی که 15 سالم بود میدونستم، یعنی پدرم بیرز بایم گفتش که محمد جان هر زمانی عارف یا صوفی که تعدادش در کره زمین کمه، وسط ایتالیا یا عارفی صوفی پیدا کردی دیدی، میدونی اولین کاری که بکنی چیه؟ گفتم نه. گفت سوال نکنه ازش. گفتم همه دنیا دنبال اینه که صوفی یا عارفی چیزی پیدا کنه بلد سوال کنه. گفت نه 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 تو سوال نکن. گفتم چرا؟ گفت وقتی سوال میکنی جواب دیگه دستوره، یعنی استجازه که میگیری بعدش پشتش یک اجازه نیست، پشتش دستوره دیگه، اجازه نیست مربوط، یعنی چیزی که تو پاس دادی خورده تو صورت خودت. میگی من ببخشید آی صوفی، فردا میگه کیف میرید ایران، مثلا این آلمانه، یا میری آلمان، میگه فردا دیگه قرار برم آلمان، میگه خب اجازه هست؟ میگه بله بفرمایید. شب میری خونه تو آلمان، انبالت میری رو هوا، میگه بذار اموال پولمو جمع کنم، نمیدونی که باید ماشینتو بفروشی بری ایران یا بری آلبا، دستور باید انجام بدی. بچت مرد، خانواده تصرف کردن، میگه حالا پس فردا میرم، بازی رو باختی. دستور شما نباید سوال کنی، سوال کردی جوابش دستور شده، نمیفهمی رضاشو. اومد سوال کرد آقا جنگ جهانی داره اتفاق میفته، اون که اول که خال مادر ایران سرویس شد چند میلیون وبا و اینا بدبخت شدن مردم ایران، هیچی. در این دومی که داره اتفاق میفته داره احتمال جنگ هست، دستور چه میفرمایید؟ همین سوالم خمینی کرد، دستور چه میفرمایید؟ گفت جنگ ایران و عراق مقدسه، دفاع مقدس، دفاع. بعد از اینکه عراق رو بردن دم مرز، هاشمی فشار آورد که دیگه دفاع نکنیم، حمله کنیم. این همه جوان مردن، گوش نکردن، دقت کنیم. برای همین مثل هاشمی مثل سگ مرد. خیلی بده. همیشه خوش امیر کبیر میدید وسط استخ، استخی که همه میریم چیز میکنن، مرد. آقای رضا شاه همینطور بوده، خوشگله من. رضا شاه بهش گفتن چیکار کنیم؟ گفتش فرمودن که آقا بی‌طرف باشه، اعلام بی‌طرفی کنیم. روشو بسیار چشم قربان رفت، چشمو گفت ولی یواشکی ریخ به آلمانیا رو هم. ذاتش آلمانی بود، این همه زن داشت، یکی از زناش بهایی بود، همش میخواست یه تلی روسری ها رو بکشه بیرون، خودش رو گنده میدید. میگو حالا روسری ها رو میکشم کنار، طاهر قرة‌العین رو تولید میکنم در ایران، مثلا الان که بهایی ها توی ایران همه سروس مملکت بهایی ازلی هم بهایی بابی هم با اسلام دشمن دارن، نفرت دارن از اسلام. اون هم همطوری شد، یعنی دو تا کاری که نباید میکرد خیلی ساده، یکی اینکه حرف اون زنش نباید میفهمید، وارد اون تفکرات احمقانه نمیشد که شد. دو اینکه مگه نگفتن شما بی‌طرف باش، پس شما آلمانی رو اختیار کردید. بعدم ایران تجزیه شد 1320، خودش خالمادش رفت رو هوا، خودش فرستادن تبعیدش کردن، بچه‌ش هم این بزخاله اونطوری بود وایساده بود، آمریکایی‌ها گفتن بچه‌شو بذارید، انگلیس پایین ایران گرفت، شما روسا اومدن گرفتن، مملکت نابود، به زن و بچه تجاوز میکنن، 150-160 هزار تا لهستانی مهاجرت کردن ایران. و نمی خیلی از این اپوزیسیون که میبینید که تخفخ شخشخ مسمس رختخ، اینا های بچه های اونا ننه هاشون هر شب 60 نفر میشون تجاوز میکرد. 20 شکایت شد، قاضی نمیتونستن کاری کنن، همینطوری زنهای ایرانی دخترهای ایرانی میبردن تو اون خونه، 8 نفری بهش تجاوز میکرد، ایران به فلان داد، خودش که تبعید شد، بچه وزغالوی احمقشو که نه عرفان میفهمه نه تصوف میفهمه، نه میدونه فاحافظ که، نه میدونه سعدی که، نه میدونه مولوی که، نه افادو میشه، نه نیچه میشه، گفتن شاه شد. انگلیسی ها مونده بودن، درخواست کرد آمریکا کمک میکنه، آمریکا گفت بیا. نه همه کنه 1321 دو سه سال بعدش هم اینطوری شد، اینطوری شد تا جایی رسید که بمب اتم رو نجات داد. روسا هم از ایران نمیرفتن، جنگ جهانی در حال تمام شدن بود که بمب اتم دوتا انداختن توی ناکازاکی و هیروشیما، انگلیسی ها و روسا ترسیدن و حرف آمریکا دیگه، آمریکا شد رئیس. اون جلسه روزولت، استالین، جناب آقای چرچیل، روزولت بسط نشسته دیگه، یعنی داره میگه که آقای چرچیل به چی از حضرت عباس، ایشون هم همینطور هرچی ما بگیمه و همین هم شد دیگه. استالین و چرچیل تفاوتی با هم نشد، فقط فرق استالین و چرچیل بود که چرچیل آدم ها رو در سیاست میکشت و استالین آدم ها رو مستقیم میکشت. آقای روزولت اومد اون بمب ازش ترسیدن، یعنی بمب اتم ما رو نجات داد، بمب اتم ایران از تجزیه نجات داد. برگشتن چند سال یه مدتی هم روسا اینجوری جوری کردن بعد اومدن. حالا نتیجه میخوام بهتون میگم که گوش نکردن مطالب اینجوریه و این اتفاقاتی که افتاد. ما ریستارتی ها الان استپ بعدی نمیخواستم فقط بگم توی خط که متوجه شیم که چیکار میخوام بکنم و اونی که ما یه مانیفست داریم به جهان مانیفست داریم گفتیم آقا تمام حکومت ها سیفون رو بکشید دستشویه به قول اون یارو گفت اولیگارشیه اولیگارشیه اصلا یه چیزی که توی توته اسمش مهم نیست دیگه تو فقط در حال جیغ زدنی هاجی بیا نه کلا دموکراسی میفهمی نه سکولاریسم حالا سکولاریسم یا سکولاریسم مهم نیست مهم اینه که فعلا اونطوریه چرا من خوش میدم برای اینکه خیلی هم ساده است دیگه برای اینکه ما در UFC مسابقات که داره ببینیم مشت میزن تو صورت هم نگه و لگد و فلان فکر کنید تماشاگرها فریاد بزنن آقا ایشون مشت داره میزنه آقا ایشون داره لگد میزنه آقا وای وای ایشون زد تو دهنش خون داره میاد یه نفر که آدم عاقلی باشه میاد با مسابقه رو حساب میزنه رو میکنه به تماشاگرها میگه آقا اینجا UFC ما قرار بزنه خارمده هم میاد سرویس کنه از مسابقه جذابیت به همینه ما چرا فوش میدیم اینکه دنیا سیاست لجن ما به مردم ایران گفتیم که آقا سیاستمدار داره همه لجن بی‌ناموس کثافت هم مگه خلافش رو ثابت کنن بعد تو میای اینا ما اصلا مگه میشه یه آدمی وارد سیاست بشه آدم خوبی باشه همه حتما همشون مادر قهوه ما چرا فوش میدیم ما وسط سیاستی ما داریم مردم میگیم آقا شما اونجا این پاکین ما اینجا این توی بی‌ناموساییم و هیچ راهی نداره اصلا توی صفحه سیاست جهان مؤدب بشی مفعول میشی ما خودمون خدای فاعلیم ما انگلیس مسافرت میکنیم پادشاه رو میکنه ملکه میگه حاجی برو تو خانم برو تو خونه آقا حسینی اومده نطفه عرفان میخواد در باب کنه اگه این کارام بکنیم تازه خیلی کار خوبیه که با نطفه عرفان بخوام بکنیم حداقل ژن کثافتتون عوض بشه ژنتیکتون ما میخوام چیکار کنیم ما یه مانیفست داریم مانیفستمون اینه که میخوایم جهان رو بهشون بفهمیم که جهان بدونن بهترین حکومت آریستوکراسیه و 4 قوه داره قوه قضاییه مقننه و مجریه مردم نیستن و قوه مردم باید تولید شه پس راه نجات آمریکا چیه؟ اینی که قوه مردم قوه یعنی نهاد باید باشه یعنی ساختمون باید داشته باشه یعنی آدم باید توش داشته باشه یعنی باید ارگانیزیشن داشته باشه نه اینکه ما ویده پیپل نیستیم ما نهاد داریم ما فرق ما جهان داریم اینه که ما 4 قوه نهادی داریم خب چه فرقی داره قوه قضایی از نظر من از نظر آریستوکراسی و ریاست به قوه میگن که گروهی از مردم میان در این مکان قرار میگیرن به شکل این مکان میگیرن اینا دیگه مردم نیستن مثال ساده قوه قضایی به گروهی از مردم میگن که تصمیم گرفتن که بزن خال مادر مردم رو سرویس کنه چون قوه قضاییه تازه میاد میگه چی وقتی شما میشه قوه قضاییه میاد میگه که شما 2 زندان شما 2 زندان کیا رو میکنه تو زندان مردم پس قوه قضاییه مردم نیستن قوه قضاییه مرد دیت مردمن که توشن که دیگه مردم نیستن قوه مجریه به قوه میگن که قوه مقننه رو نگاه میکنه قوانین رو برمی داره با دستور قوه قضاییه میاد خال مادر ملت سرویس میکنه بعد قوه مجریه به گروهی از مردم میگن که وارد سیاست میشن بی‌ناموس میشن دیگه مردم نیستن یعنی وقتی شما میگید که اون مانیفستی که اون بی‌ناموس داد بیرون گفت ما 3 قوه داریم قضاییه یا مقننه یا مجریه اون بی‌ناموس طرحشو اشتباه داد بیرون چرا؟ چون وقتی گفت 3 قوه داریم قوه 4 یعنی قوه مردم حذف کرد ما میخوام اینو برش کردیم ما میخوام آلمان قوه قضاییه مقننه مجریه و قوه مردم داشته باشه چون اون 3 دیگه اصلا مردم نیستن برای همینه که شما تو آمریکا میبینید که فلان حالا هی باید فریاد بزنه تو سر خودش که بگه آقا وی ده پیپل چرا؟ برای اینکه آمریکا از سیاست تصورشون داره دور میشه پس ما یه مانیفست داریم آریستوکراسی هر کسی که کمک کنه کشورش یا کشورهای دیگه به آریستوکراسی نزدیک بشن به اینها میگن پاتریوت قوانینمون هم قوانین اساسی بزرگترین مردان تاریخ بشریت شما ریستارتیان نکته بسیار مهمی که باید بدونید اینی که یادتون باشه ما دو سه تا قانون میشه تا توضیح ندیم و بعضی از قوانین ما هم فعلا نمیتونیم کامل توضیح بدیم. یادتون باشه باید سطح شعور سیاسی دنیا، من و دنیا بره بالا تا برسه به افلاطون، به افکار افلاطون، به سقراط، به مولوی، به رومی، به قول خارجکی ها، وگرنه فایده نداره. یعنی تا وقتی که سطح شعور سیاسی جهان رو تکون ندیم، به اون بیداریه نرسه، نمیفهمه. برای همین ما بعضی از مطالب رو یه جوری توضیح دادیم که در سطح تفکرات الان جامعه جهانی باشه. یه مثال بزنم برای که متوجه شید که چرا بعضی از قوانین ما و یا تبصره هاش خیلی تشریحیه و بعد ها من باید در یک برنامه های لایو زنده در رسانه خودمون اونو بیان کنم. یه مثال بزنم، مثلا به شما گفتم که آقا رأی فهمیدنیه، دادنی نیست. بعدش هم اعلام کردیم که 21 سالگی زیر 21 سالگی نباید رأی بدن. خب همه هم میگن چه جالبه، دیدی که حتی آمریکایی‌ها این کتابشون ریتوییت کردن اینا، سن رأی باید 21 سال. خب شما فردا ممکنه از من سوال کنی، شما ریستارتی بگی پس در قوانین امپراتوری پارس، حکومت آینده ریستارت، سن رأی گیری 21 سالگیه، درسته آقا حسینی؟ جوابم به شما اینه که نخیر. ولی الان چی بگیم؟ من الان کوچکترین حرف بزنم این برنامه ضبط میشه، فردا که حکومت رو گرفتیم این ویدیو رو میزنن رو میز تلویزیون آلمانیا، به ملت آلمان میگن ببین آقای حسینی این آدمه که راجع به آریستوکراسی حرف میزنه گفته مردم دنیا گاون، مردم دنیا رو علیه ما میشورونن و جهل درشون تزریق میکنن و ما حالا باید با اینا درگیر. شما میخواستیم بیایم یک ناجی تفکری باشه یه سارت برای بیداری جهانی، برعکس میشه. وقتی نمیتونیم واقعیت رو بگیم، اما ممکنه تو آقا خب آقا همین رأی دادنی نیست، فهمیدنی از واقعیتی در امپراتوری پارس چیه؟ در امپراتوری پارس مملکت رأی تنها کسانی میتونن رأی بدن که بین 40 سال تا 65 سال، یعنی 67 سال در اصل. یعنی امپراتوری پارس دختر و پسرهای بالای 40 سال فقط حق دارن رأی بدن تا 67 سالگی، بعد از بازنشستگیشون هم حق رأی دادن ندارن. و کارمون هم کاملا علمیه، عقل و دل رو ساز کنید، از اول آغاز کنید، بشین مثال سیمرغ پرهامون رو باز کنیم، مثال سیمرغ بشین پرهامون رو باز کنیم. ما هنوز تو مرز عقل و دل رو ساز کنیم. عقل هر دختر و پسری در جهان تازه 25 سالگی رشد میکنه، رشدش کامل میشه. 25-26 مغز، یعنی تا 26 سالگی هیچ دختر و پسری در جهان نمیتونه شما بگی ایشون عاقله. چهل سالگی هم دل تکون میخوره، یعنی عقل تازه تو چهل سالگی تلفیق میشه با دل، میشه عقل و دل و ساس کنه. چهل سالگی ها، چهل ساله ها میتونن رأی بدن مملکتشون رو بهشون برسن، وگرنه به درد نمیخوره. الان تو آمریکا چرا ترامپ مشکل داره؟ برای اینکه دموکرات ها مثلا میگن سقط جنین، سقط جنین، درود بر سقط جنین. چرا میگن اینا؟ برای اینکه دخترای 15 16 ساله رو میخوان برن اون پشت سکس باش میکنن، بعد دختره بچه دار میشه. حالا چه کنه؟ اگه نندازه بره خونه مامانش، پدرش، خانوادهش، دوستاش، داییش، عموش، فوشای خانواده بهش میگن آقا شما شب رفتی بچه دار شدی. و هم خاطر دموکرات ها میگن سخت جنین، سخت جنین. چرا؟ چون وقتی که یک کاری کردی بتونی بره بچه تو مندازی. خب الان اگه رأی میری توی جوان ها میگیم ترامپ بهتر یا بایدن، میگن آه بایدن میگه سخت جنین کن، بایدن میگه مواد بکش از دوتا سوراخ دماغ بکش. این عقل نداره که، این دنبال هدایت جامعه، کانون خانواده اینا نیست که، این دنبال اینه که تو اون سکس جوونه دیگه، اشکال هم نداره، دنبال اونه، رأیش دینگلویه. و همه موقع دموکرات میرن توی ایالت های مهم مواد ماری جوانا هی تبلیغ میکنن، دختر پسرا میگن میگن اگه ترامپ بیاد چون دیگه حتی نمیتونی سکس کنی. یارو میترسه دیگه، دختر میگه ای وای وای، یعنی من ماچ نکنم همسایه رو. با این کار انجام میدن. و هم خاطر شما یه ساعته باید بدونیم ما الان نمیتونیم به دنیا اینو بگیم، این دنیا اینو بگیم 40 ساله پس تمام کشورهای جهان بیار باید از 40 سالگی میتونن رأی بدن تا 67 سالگی. خب و فردا خب آقای ترامپ اینجا چیکار میکنه؟ بالای 67 ساله راست هم کسی که الان میتونه آمریکا رو یه خورده تکون بده همین ترامپه. این برای بعدن، یعنی وقتی ما کشور رو گرفتیم با 21 سالگی شروع میکنیم، شما هم فعلا هیچی نمیگید، 4-5 سال که گذشت به مردم میگه حالا بیشه 26 سالگی به خدا ببین آقای پروفسور دانشمند بیا عقل کی کامل میشه، میگه قوم 25 سالگی میگه اشکال نداره زن مردم ایران بریم 25 سالگی برایو تا برسونیم 40 سالگی 15 سال طول میکشه. شما توقع نشوشی من قوانین اساسی امپراتوری پارس رو توضیح بدم، همه رم میگنن یواش یواش باید شعور سیاسی رو به جامعه جهانی تزریق کرد، یواش 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 قطره چکنی عطار بذاری جلوشون که 500 تا بیت باید بخونی تا بفهمی چی میگه. دهت حافظ بخونی، دل آقا حافظ سبحانی چه حاصله، بابا طاهر بخونی، دو تا از خیام بخونی، خوبه خیام رو تبدیل میکنیم خوبه. وجو عطار حرف بزنه هم فرار میکنه. این تفکرات رو باید انتقال بدید به کشورهای دیگه و نقشه خاورمیانه کشیده شده خوش داره انجام میشه دیگه. The next step. بدرود.